على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد
وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل فرجهم
و لعن الدائم على عدائهم اجمعین الى یوم الدین. بالاخره بیشتر از این نمیشد چون شنبه هم که نیست، بعد بخوایم تعطیلم بکنیم تو این مناسبت همش رو، حالا گفتیم حداقل قسمتیشو تعطیل بکنیم، قسمتیش هم باشه، بلکه همین قسمتی قدری ذره ذره جلو بریم. چیکار بکنیم دیگه؟ این تزاحم زمانه. در اینی که اون مسئله لازمه، درس هم خلاصه اینجوری پیش نمیره و همیشه مظلومیت مال درس ساعت 11 است. یعنی هر اتفاقی میفته اولین جایی که تعطیل شده ساعت 11 است. حالا تهران میذاره ساعت 2، ولی اینجا ساعت 11 که میداز 10 تا 11 10 به وقتی میزن این درس ساعت 11 همیشه مظلوم واقع میشه دیگه. گاهی هم میفته به چهارشنبه که چهارشنبه هم که دیگه یه جلسه ما اصول کافی تو هفته داریم، اونم چهارشنبه است، یه هفته داشتی یه در یک هفتهش تعطیل شده. یعنی این دیگه الان هم یک روزه، این یک سوم درس تو هفته است، یک سوم. این که حالا بالاخره دوستانی که سلام علیکم رحمت الله زحمت شد براشون یا نتونستن بیان، بالاخره حالا این رو ببخشن ما رو که اقلا درس پیش بره، حالا بعد میتونن صوتش رو انشاءالله گوش بکنن. یه صفحه آخری از بحث مونده بود، اون صفحه آخر رو انشاءالله با یه سرعتی بیان بشه، انشاءالله وارد آیاتی بشیم که در محضرش هستیم. در خلاصه تتمه بحث این بودش که این روحی که به روح قدیمه اضافه می شود و یظهر معنا انتقال روح القدیمه فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، که میخواد این رو بیان بکند که دیروزم این رو مفصل عرض کردیم که آیا روح مرد، روح زن، روح در حقیقت خودش مستقله. این بحث رو دارن اینجا بطرف. فالروح متحد الوجود مع البدن به وجهه و هو النطفه. روح متحد الوجود با بدن هست در حالی که نطفه است. پس کدام مرتبه روح متحد الوجود با نطفه است؟ همون مرتبه جمادی و نباتی. که جمادی روح نمیگیم، جمادی مال وقتی است که از در حقیقت نطفه به رحم منتقل نشه. اگر نطفه به رحم منتقل نشه این نطفه میشه جماد، مثل دانه نور که در دل خاک قرار نگیره این میشه جماد. اما اگه نطفه در رحم قرار گیره میشه نبات، یعنی رشد داره، نمو داره دیگه، لذا نفس نباتی دارد الان. ولی نفس نباتی لابشت نازله روح انسانی است که از همین جا، از همین آغاز هدفگیریش کجاست؟ هدفگیریش روح انسانی است. اینجوری نیستش که این فقط تو همین مرتبه باشه ببینیم برای چی میشه، نه اینجوری نیست. از ابتدا در حقیقت غایت این، مطلوب این، حرکت این به سمت چیه؟ به سمت روح انسانیه. پس میتونیم بگیم این روح انسانیه، میتونیم بگیم، اما به نحو استعداد. اون وقتی که روح دمیده میشه درش، به نحو فعلیت میشه. اونجا به نحو چی میشه؟ فعلیت. اولین مرتبه فعلیت روح انسانی اونجا میشه که حرکت دارد، احساس دارد دیگه. تقریبا از اونجا یه حالت تفاوتی با سابقش پیدا میکنه که نبات بوده. و هو النطفه و ما یمدها من دم الحیث و هی المتحدت بدن نیل عربین، که این اون چیز رو که امداد میکنه بهش، کمک میکنه، تغذیهش میکنه، من دم الحیث دیگه. لذا خانوم ها در ایام بارداری چی ندارن؟ ایام حیض ندارن، چون اون خون تبدیل میشه به همون غذایی برای بچه و همون استفاده میکنن. و حتی تو ایامی که شیر میدن عمدتاً خانم ها تو ایام شیردهی هم چیه؟ عمدتاً این تبدیل میشه به همون، یعنی اون چیزی که میخواست در قد دفع بشه و زائد باشد توی مرتبه تبدیل میشه به غذا برای بچه، توی مرتبه هم چی میشه؟ دیگه اون زائده باقی نمیذاره، توی مرتبه هم تبدیل میشه به شیر برای بچه. که این یه تعبیه ایست، ذخیره ایست خدای سبحان کرده برای در حقیقت این بقاء نسل، که تو ایامی هم که نیست این دفع می شود. لذا اگر این تولید تو وجود مثلا خانوم ها نبود، قدرت بارداری نبود. لذا خانوم هایی که عادت ماهیانه ندارند، خود این میتونه یکی از دلایل چی بشه؟ لذا دوران یائسگی ندارن، چون این دیگه امکان به اصطلاح بارداری از دست رفته دیگه. دقت میکنید؟ لذا این اونایی که ندارن خودش این علامت بر این است که ممکنه چی باشن؟ ممکنه اینها عقیم باشن و یائسه باشن، یه علامت. البته غیر از این به اصطلاح اتفاق میفته که کسی نداشته باشه ولی کنه، اما غالبش این است که این خودش یه علامت مثبتیه، در اینی که برای خانوم ها از الله برای اونها یک سختی و اذیت هم دارد. بعد می فرماد و ما یجری بعد و هما مع نطفه، این ابوین با نطفه در حقیقت چی هستن؟ متحدن. نطفه با اونها متحده است، با بدن ابوین، و این بدن ابوین مع نطفه، منتها بدن پدر با همون نطفه اولیه و بدن مادر هم به نحو تغذیه در بعد هم همینجور است. فما یجری علی الانسان متعین فی الجمله فی وجود آباه و امهاته، سلام و رحمت الله. اونی که در انسان برای اون جنین جاری می شود به نحو فهرست در وجود پدر و مادر موجود است. یعنی فهرست این رو میشه از کجا فهمید؟ از نظام پدر و مادر. لذا بچه تو نظام اون اقتضاعات وجودیش فهرستی از چی هستش؟ نظام اقتضاعاتش فهرستی از خلق و خوهای پدر و مادر و آبا و اجدادش میشه. بله، که این تعبیر خود مرحوم علامه است. و ما فما یجری علی الانسان متعینون فل جمله، نه بل جمله، فل جمله یعنی به نحو اقتضا، فی وجود آبایی و امهاته، مشهودون فی صور اشخاصهم، در صورت اینها. صورت که میگیم منظور چهره ظاهری نیست دیگه، صورت این حقیقتشون، فی صور اشخاصهم. و هو به وجه کل فهرس المأخوذ من الکتاب الموضوع قبله، یه فهرست میزن برای کتاب قبلش که اجمال مسئله است، توی پدر و مادر اجمالش هست، تو بچه تبدیل میشه به تفسیر. و بهی از هر معنا قوله علیه السلام فیوهل الله عز و جل الیهما ای الملکین ان ارفع رؤوسکما الى رأس امه و ذالک ان الذی لابیه من شرح قضایی و قدره. میگه چرا به مادر؟ چون اون چه که از قضا و قدر برای پدر بود قد انقطع عن به فصال نطفه، همه در نطفه قرار گرفت و دیگه تو ادامه پدر نمیتونه حرکت جدیدی برای بچه مستقیم ایجاد کنه، مستقیم به واسطه مادر. چرا؟ مستقیم دیگه نداره. فما بقیه متصلا بهی الا امو، پس اونی که متصل بهش میمونه فقط مادره. و هو قوله فاذن اللغ یقرا جبهت امه و جبهت مجتمع حواس الانسان، لغ یقرا جبهت امه، اون کوبیده میشه بر چی؟ پیشانی مادر. منتها پیشانی دیگه مقصود پیشانی ظاهری نیست دیگه، بل جبهت و مجتمع حواس الانسان و تلیعت و بچه. پیشانی در حقیقت نماد اون مجتمع حواس انسان است. مثلا بگید مغز یه نمادی از این ذخیره هست، اینم تازه مغزم باز یک چی هستش، یه ظاهری ازش دیگه، که این پیشانی و مغز و اینها رو که بگن این در حقیقت مال اون است که ذخیره در اونجا محقق میشه. بعد مجتمع اون مجتمع حواس انسان و تلیعت و بچه فینظران فیه فینتظران، مال شما ینتظران یعنی ینظران. حالا نمیدونم ینتظران به کار برده میشه توش. ماشما ینظرانه؟ و بس استا درست کردم. ما ینتظرانه فینظران فیه فیجدانه فلوه صورته و زینته او، که در حقیقت میابند در لوح صورت او را و زینت او را و عجل را و میثاق را سعیدن و شقیان و جمیعشن. فیملی احد اوما، یکی املا میکند دیگری مینویسد. فنسبت این دو ملک شبیهت و نسبت الفاعل و القابل، یکی قلم است یکی لوح است. فاعل و قابل اینه که قلم هست یکی چیه؟ لوحه. ما یه قلم اعلا داریم یه لوحه در قد محفوظ داریم، درسته؟ هر موجودی هم یک ملک قلم اعلا دارد وجودش، یک چی دارد؟ یک لوح دارد، قلم بر لوح می نویسد. لذا ما کارهایی که داریم انجام میدیم مثل قلمی میمونه که بر لوح وجودمون می نویسیم. اعمال ما و اعتقادات ما اینا چی هستن؟ اینا اعمالی هستن که قلم نوشته میشن بر جان انسان، که تعبیر امیر مولانا علیه السلام این است که القلب مصحف البصر، چشم نویسنده جان است. کانه او نگاه هایی که چشم میکند قلمی است که بر صف بر کتاب به اصطلاح خالی انسان مینویسد. القلب مصحف البصر، قلب صحیفه خالی است که نویسندش یه چشمه. از دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. این نویسنده است به این عنوان. خب قوله و یشترطان البدا فی ما یکتبان و ذالک لعدم اشتمال صورتی علی تمام علل حوادث مستقبله، که اختزاءه گاهی قریبه به فعلیت هم هست، اما همه حوادث نیست. محیط اراده انسان همین هم زمینه میشن تا این به اصطلاح به فعلیت برسد. فإن الصورة وإن كانت إن كانت مبدأً لجميع ما يجري على الإنسان، اگرچه صورت مبدأ است برای هر چیزی که بر انسان جریان پیدا میکند من احواله و الحوادث المختصه به، لكن ليست بالمبدأ كله، بلکه علت تام نیست، بل الامور والحوادث الخارجه عن دخالت في ذلك، که اونا اثر دارن. و لذالک کان الذی یترا منه من الحوادث غیر حتمی الوقوع فکانت مزنت للبدا، پس حتمی الوقوع نمیشه، پس جای بدا باقیه. و علم ان نسبت تفاصیل ولاده، این یه نکته جالبی است در اینجا که دیروز هم تذکر دادیم، یک نوع جهانبینی داره اینجا بیان میکنه. میگه این نگاه انبیا اینجوری بوده، نگاه اولیا اینجوریه که حوادث رو مرتبط با خدا میبینن. واقعا این نگاه صحیح هم هست، نمیبینن با دیگری که میبیند خلاص فقط یه دیدنی باشه، نه اینا چون حقیقت جهان رو درست میبینن این نگاه صحیحه. یعنی حتی استناد به حوادث نگاه ناقصه، استناد نمی غلطه ها ناقصه، استناد و حوادث دادن منافات نداره که به خدا نسبت بدیم دیگه، درسته؟ اما کسی فقط به حوادث نسبت داد غلط نیست، اما ناقصه. نسبت دادن به خدا کامل ترین نگاه هست، در اینی که منافی با حوادث و اسباب هم نیست. این رو میخواد بیان بکنه، یاد بگیریم این فرهنگ رو پیاده بکنیم تو وجودمون، ادبیاتمون از این سنخ بشه. ادبیات و ادب انسان تو ارتباط و نگاه اگر از این سنخ شد، کم کم این واقعیت و حقیقت هم پیدا میکنه، مثل یه ذکر میمونه. یعنی انسان از این طریق اگر نگاه بکنه به عالم، یه ذکره که یاد بگیره بگه این عرض خداست، بگه این در حقیقت اثر خداست، بگه این در حقیقت همه اینها رو چی ببینه؟ همه اینها رو مرتبط با خدا. این ادبیات هرچند ابتداءً باورم آدم نداشته باشه، اما مثل یه ذکریست که کم کم این تأثیر میذاره، باور انسان کم کم ایجاد میشه. و علم ان نسبت تفاصیل الولاده الى تحریک الله سبحانه و الرج، که خدا رج رو در حقیقت تحریک میکنه تا بازشه برای خروج این فرزند. و وحیهی الى الرحم و ارسال الملکین الخلاقین و الملک و زاجر، همه اینها رو به خدا نسبت دادیم. الى غیر ذالکه، اینا رو که به خدا نسبت دادیم، لا ينافی استناد هذه الحوادث و منها الولاده الى اسبابها الطبیعیه. فان هذین القبیلین من الاسباب، که یکی اسباب معنوی است یکی اسباب مادی است، واقعان احدهما فی طول الاخر لا فی عرض، منافات با هم پس نمی پیدا نمی کنن. اگه در عرض بودن اگه به این نسانی دیگه به اون نمیشد نسبت داد، یعنی تو طولن ابی نداره، حتی یبتلا احدهما الاخر او یتدافعا فیبتلا معا، نه هر دو باطل هر فیبتلا معا هر دو بخوان باطل باشن، نه او یعود الامر الى ترکب العلت التامه عن مجموع السببین، یا بگیم که نه علت تامه از دو تا میشه، علل معنوی و علل معنوی، نه اینجوری نیست، علل مادی در طول علل معنوی هستن و علل معنوی بالاترن، منافی با هم دیگه هم نیستن، هم میشه به اسباب نسبت داد هم میشه به خدا، اما کدام عمیق‌تره؟ اونی که به اسباب نسبت میده به خدا نسبت نداده، متوقف کرده تر اینجا، اما اون که به خدا نسبت میده تو وجودش هیچ مانعی نیست که اسباب رو هم ببینه، اون متوقف نیست. پس وقتی کسی به رتبه صد رسید، 90 هم پیش ماست. بله، بل کل من هما علتون تامه لکن فی مرتبته فمن اقامه الله، حالا میخواد بگه این فرهنگ یه سلام علیکم ورحمت الله، فمن اقامه الله سبحانه لهدایت الناس الى سعادتهم المعنویه، که انبیا و اولیا باشن، کسانی رو که خدا برای این مرتبه قرار داده، و سلوکهم الى مرضاته و هم الانبیا علیهم السلام و طریق و طریق الباطن فانما وظیفته ان یکلم الناس بلسانه. این خواهش به سر نگاه رو خیلی در قدرش کار کنیم، اصلا این یک مبنا باشه برامون که این حقیقتی که اینجا داره بیان میکنه، میفرماید انبیا نگاهشون اینجوری بوده، چرا؟ چون میخوان مردم رو برسونن به حقیقت، به اوج، نمیخواستن روزمره مردم فقط زندگی روزانشون تهیه بشه، بلکه دنبال این بودن مردم رو به غایتشون برسونن. کسی که میخواد مردم به غایتش برسونه باید از این طریق بره. بله، اگه یه موقع مثلا بقال قصابه میخواد مردم رو زندگی روزانه مردم داره، حالا گفت اسباب ببین نداره، اما انبیا که تو هر چیزی میخوان مردم رو برسونن به اونجا، به تعبیر امام رحمت الله علیه، انبیا آمدن دنیا رو الهی کنن، یعنی الهی کنن، نه که الهی نیست، یعنی الهی نشون بدن، نشون بدن حقیقت الهی، هر چیزی رو مرتبط با خدا نشون بدن، این درسته. و خب این زبان انبیا از این سن، لذا تو زبان انبیا دنبال علت و معلول ظاهری فقط نگردید که تا اینجا بیان کردشون تمام شده باشه، فعلشون داشته چیکار میکرده نشون میده، همیشه باید عبور کرد و بعدم نشون میدن که اون علت معنوی حاکمه، هرچند منافی نیست با علل ظاهری، اما چیه؟ آتش نمیسوزونه، این تخته‌ای نظام ظاهری که آتش باید بسوزونه، اما یه علیت بالاتر در کار، نه نفی علیت، بلکه اونم چی هستش؟ یه علیت بالاتر در کار، که اینا خیلی این بیانش رو فمن اقامه الله سبحانه و لهدایت الناس الى سعادت معنویه و سلوک الى مرضاته و هم الانبیاء علیهم السلام و طریق و طریق الباطن فانما وظیفته ان یکلم الناس بلسان یسلک به بهم مسلک الباطن و یذکرهم مقام ربهم فی جمیع بیاناته و هو توصیف الملائکه. همه رو از این راه ببینند، ملائکه رو در کار ببینه، توصیف الملائکه. بس اینو شاید شما به نظرتون یه خورده ساده بیاد، ولی به نظر من اساره توحید اینه، سبک زندگی موحدانه اینجوریه که انبیا اینجور بیان میکنه. آدم باید یاد بگیره زبانش با ادبیات چی باشه؟ الهی باشه، هرچند هنوز واقع براش اینجور منکشف نشده، اما ادبیاتی که به کار میگیره ادبیات چیه؟ الهیته. این وقت تو جامعه فرهنگ ایجاد میکنه، بعد کم کم بچه ها بر این اساس تو خانه رشد میکنن، درسته؟ بچه بر همین اساس رشد میکنه، این فرهنگ حاکم میشه، این ادبیات وقت با بچه کم کم اثر خودش رو میذاره، یعنی رؤیت بچه اینجوری شکل میگیره که چی شده؟ در اینی که اسباب در کارن، اونی که مدبر اصلی کار کنه اصلیه، او زبان ملائکه الهی و کارگزاران خداست. حتی اسباب رو تو اینجا چی میبینه؟ کارگزار خدا میبینه، نه سبب ببینه فقط. اینو کارگزار، این ادبیات رو باید و هو توصیت الملائکه و استناد الحوادث الى اعمالهم و نسبت السعاده الى تاییدهم و نسبت الشقاء به خصوصیات الى الشیاطین و تسویلهم. وقتی باور میکنه کم کم که شیطان در کاره، شیطان دنباله، اگه یه جا تا وسوسه میبینه شیطان براش مجسم میشه، مییابد، چون باور داره. اما کسی که نداره میگه شیطان رو تعبیر میکنه، تفسیر میکنه، شیطان مقصود لابد این نیست، میکروبه لابد، شیطان لابد مقصود چیه؟ میکروبه، ویروسه، اینا نیست، نمیگه ویروس و میکروب هم یه ابزار و آلاتی هن، اسبابی هن که اونا سر جاشه، اما شیطان اونها رو هم وسیله قرار میده، همچنان که ملائکه اسباب هدایتی رو وسیله قرار میدن، ولی اینا خودشون این کاره نیستن، اونها سبب متوسط هن. بله، و نسبت الجمیع الله سبحانه.
نه
عرض کردیم تو جامعه مؤمنین دیگه، نمیگیم بری تو جامعه شرک مثلا توی کفار و مشرکین یه آدم بره اونجا اینجوری حرف بزنه که فایده نداره. دارم اونم باز عرض میکنم دیگه، یعنی تو ادبیات باید یواش یواش باشی به ملایه به طوری که جا بگیر اثر بذاره دیگه، و الا اشمعزاز ایجاد کنه، نفرت ایجاد کنه. خب معلوم اونجا که نمیشه گفت، که خرابش هم کردیم اونجا، اگه گفتیم حرام هم گاهی هست، درسته؟ یه بند خدایی بود مهمان ما بود همین امروز، خب اگه من میخواستم مثلا از این سری براش صحبت بکنم اصلا خلاصه، یعنی هر سوالی میکرد من سعی میکردم با نظامات قانونیه بیرونیه توضیح بدم نه نظامات شرعیه، بعد از اونجا میگفتیم مثلا دین هم شبیه این حرف زده، اینو میپذیرفت. اما آقای از دین بری الهیات، خدا گفته دیگه، از اینجا بری بعد، خب نمیپذیرفت. او تابع در واقع یک کسی مثلا رفته غرب دیده است، اونجا میبینه حقوق بشری میبینه حقوق انسانی میبینه، بعد باید از اینجا شروع کنی نقطه آغازش که او میشناسه، بعد بگو حقوق الهی هم شبیه همین رو گفته، بعد این براش تسهیل میشه، ساده میشه، بعد میبینه اینه که حقوق الهی گفته از این قوی تر هم هست، زیبا تر هم هست، انسانی تر هم هست، بعد میپذیره. اما این قطعا اینا باید رعایت بشه دیگه. اما داریم توی جامعه مؤمنینی که پذیرش آمادگی دارن ولی کن دنبال یه راه هم هستن ولی نمیدونن چی کار بکنن، میگیم این راهشه دیگه. ادبیات باید یه ادبیات نگاه الهی توش اشباع بشه، تو خانه باید این ادبیات اشباع بشه کم کم تا بچه ها چی بشن با این ادبیات روش بکنن، شیطان رو واقعیت بدانن، ملائکه رو واقعیت بدانن، دقیق میکنید خیال نبینن، ذهن نبینن، براشون احساس بکنن در کارن، اونا اثر دارن، اینا اثر دارن، تعارضات به اینها مرتبط میشه تو وجود انسان. و نسبت الجمیع الله سبحانه
اونجا که بچه مثلا بگیم که این کارا بعدی که میکنی شیطان هم به خاطر خانواده نزدیک میشه تو رو اذیت
میکنه،
این حال اینکه به این حال به خدا هم نسبت بدیم.
بله حالا شیطان نمیخواد به بچه به خدا نسبت بدی، خیلی تو بچه حال درسته ها، ولی حالا دیگه شما نرو سر و فلسفی ترین مشکل بگو اونو با بچه چیکار بکنه. حالا بگو یه شیطان یه خدایی در کاره، اونایی که خوب خدا میبینه، اونایی که بعد شیطان داره انجام میده، بعد این خودت که اومد بالاتر بگو تکوین اینه که شیطان هم تو تکوین زیر مجموعه هست.
بچه
های سالهی بچه های سالهی هم معلومه فرق میکنه، از اول یه دفعه شبهه که مطرح میشه شیطان چجوری به خدا نسبت بدیم که دوگانگی پرستی نشه. این ببین خودش رو میبره جای بچهه، یعنی خودش میبره جای بچهه، بعد تصور میکنه اگه پدرم بگه که شیطان اینجوریه خدا رحمت کنه پدرتونو، بعد بگه شیطان اینجوریه، بعد من اونجا میگم پس این به خدا چجور نسبت پیدا میکنه. خب میگه با طلبه ها نمیشه هر چیز رو هر چی بگه، اون گفته بود اون گل و اون خلاصه بر خاک و بک شنیدید که آره گفتون خاک، گفتون تیکه کلوخ، گفتون اگه باد اومد من میام رو برگه تو برو باد نبره، اگر خلاصه باران اومد تو بیا رو من که من خاک بسادی کلوخی هستید. گفتون اگر یک کسی اونجا هست گفتون خب اگر باد و باران با هم اومد چیکار میکنید؟ اگه باد و باران با هم اومد چیکار میکنید؟ دیگه این شبه رسی حالا بر علا ما یلیق و ساحت قدس و حضرت روزه لیستن تجمین زالک سور الهدایت و الزلال و الرب و الخسران و بالجمله جمیع و شعون الحیات الاخره و هم معزال که لم یهمل و امر الاسباب امر و اسباب طبیعت مهمل نزشتن ولم یزی و حقها فا انها احد رکنه حیات الانسان و الاساس الذی تستند الیه الحیات الدنیا، یکی از دو رکنن، یه رکنش آخرت یه رکنش دنیاست، انسان دو جنبه داره، هم تو دنیاست هم تو آخرته، نمیشه بگی فقط تو آخرت باشه چون تو دنیا هم هست، تشنش میشه با لیوان آب و برد داره، این اسباب در کارن درسته، اما منحصر نمی کنه به این، متوقف نمیشه در این که احد رکنه حیات الانسان و الاساس الذی تستند الیه الحیات الدنیا و لا بد للانسان ان یعرف جمله امرها کما لا بد له ان یعرف جمله الامر فی الاسباب، پس هم باید اسباب رو بشناسه به کار بگیره، هم باید امور معنوی رو بشناسه و به کار بگیره، جمله الامر فی الاسباب المعنوی حتی یتم له معرفت نفسی فیعرف ربک ربش محقق بشه نافتش محقق بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله اگر خلاصه اسباب معنوی درونی میشه دیگه، از درون انسان راهش، اسباب اسباب دنیایی از بیرونه علت ها، اما اسباب درونی از درونه، اسباب معنوی از درونه، لذا به معرفت نفس منجر میشه، معرفت آفان انفسی میشه، حالا اگه به شرط که یه اشکال دیگری از کودکی آقای صالحی نشه الان اینجا بگه این معرفت بله. پس این از این جهته که حتی یتیم لهو معرفت نفسهی فیعرف ربهو، از این دورا وقتی هم سیر آفاقی شد اسباب بیرونی، سیر انفسی شد چی؟ اسباب معنوی، که از این طریق میره. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ تا آخر آیه که میفرماید. بعد اینجا ببینید یه چند خط اول رو میخونیم، یه چند تا معنا و اصطلاح رو معنا میکنه ایشون که اینا مهمه در دخیل در بحث. بعد ایشون 16 تا معنا برای به اصطلاح محکم و متشابه نقل، یعنی به اصطلاح اقوال رو میاره، این 16 تا قول رو رد میکنه که اینها نمیتونه باشه. ما دیگه 16 تا قول رو شاید نخونیم، ان شاء الله دوستان خودشون بخونن با جواب‌هاش، بلکه فقط اون نکته هاش و نکته اصلیش رو بگیم دیگه، تطبیق نکنیم تا نظر خود ایشون رو بعد ببینیم. بعد ایشون در باب تعبیر بحث مفصلی دارن و بعدم در باب محکم و متشابه بحث مفصلی دارن، ان شاء الله این رو بعد که بتونیم یه خورده سریع‌تر جلو بریم، چون یکی از مباحث اساسی تفسیر المیزان همین بحث محکم و متشابه است که اینجا الان بهش رسیدیم، که قبلا هم چند بار وعده دادیم ان شاء الله اینجا میرسیم. اون نکات مهمش رو که تو زبان شناسی و قرآن شناسی خیلی دخیله رو میاریم، اما اونجایی که اقوال مختلفی هست ان شاء الله دوستان بخونن، اونم مهمه ولی بخونن خودش. خب هو الذی انزل علیک الکتاب، این که هو الذی انزل علیک الکتاب، ببینید این که خدا هو رو گاهی ابتدا میاره با اینکه قبلش مثلا بخوایم ضمیری که بخوایم اینا ارجاع بدیم نباشه، این است که خود مقام هویت یه مقام یک اسم است. بعضیا در رابطه با قل هو الله احد که قل هو الله احد، هو رو چی میدونن؟ مرتبه فوق الله میدونن، اسم میدونن. البته علامه در تفسیر سوره قل هو الله احد اینو نمیپذیره، اما توی بسیاری از مفسران اینو، بسیار مفسران به اصطلاح اون نگاه با نگاه معرفی اینو پذیرفتن که هو میتونه اسم باشه. بعضی از مفسرین اینجا این هو رو اسم گرفتن، یعنی به عنوان مقام چی گرفتن؟ هو هویت. مقام هویت فوق مقام الله هست که الوهیت هست، یعنی مرتبه غیب ذات گرفتن. الله رو مرتبه اسم به اصطلاح واحد واحدیت گرفتن که جمیع اسماءه، اما هو رو مرتبه غیب الغیوبی گرفتن. حالا یا احدیت میگیرن معمولا این هو رو، منتها مقام غیب الغیوبیه مقام هو، لذا میگن که قرآن کریم از این موطن نازل شده، هو الذی انزل علیک، اون مقام هوس، اون هویت است که انزل علیک الکتاب، کتاب رو او نازل کرده است. پس نشون میده عظمت کتاب، مبدعیت کتاب از کدام موطنه؟ از موطنه هویت است. پس معارف کتاب تا موطنه هویت کشیده شده است، چون نازله اون موطن است. هر موجودی از یک اسمی نشأت میگیرد که اون اسم درسته که به هویت میرسه اما به واسطه اون اسم. اما بعضی از حقایق هستن که چی هستن؟ حقیقت تنزلشون از یه موطن خاصیش، هرچند تو مسیر راه که میان اسماء مختلفی هم همراه خودش، اما مقام مبدعیتش اونجاست. یعنی قرآن میگن مقام مبدعیتش اونجاست. ممکنه کسی اشکال بکنه تو آیات قبلی که داشتیم که هو الذی یصورکم فی الارحام، همین حرفو میزنید. بعضی خواستن بگن تو هو الذی یصورکم فی الارحام، این حرفو نمیزنید، میگن اونجا راه ندارد، تناسب حکم موضوع است، تناسب حکم موضوع نشون میده. تصویرگری مربوط به اسم خالق بس بارئ مصوره، چون معلومه که از مرتبه خالق بارئ مصوره، لذا این بله قرینه داره اونجا هو میشه اللهی، که اونم از شأن خالقیت و مصور بودنش. اما بعضیا میگن شاید اونجا هم بشه. به چه عنوان اونجا بشه؟ به این معنا که حقیقت انسان که صورتگری انسانه، نه فقط صورتگری ظاهریه، بلکه صورتگری انسانی است که با صورتگری قرآن تناسب دارد، لذا این هر دو صورت از یک جا نازل شده، چه هو الذی انزل علیک الکتاب، چه هو الذی یصورکم فی الارحام، که این خلق انسانی است که استعداد خلیفگی دارد. بالاخره این در جنین استعداد خلافت الهی هم قرار داده شده، استعدادش، لذا این استعداد چی هستش؟ هو الذی یصورکم. پس بازم از اون مرتبه غیب هویت تا اون مرتبه غیب هویت تا با این مرتبه انزل علیک الکتاب سازگار باشد. البته خلاصه میگن بعضی رو نپذیرفتن که اون هو الذی یصورکم رو فرمودن که نه، او به تناسب حکم موضوع که یصورکم و صورت اسم المصوره، اسم المصور دلالت میکند بر اینکه مبدا او المصور است، که المصور زیر مجموعه خالق، خالق هم زیر مجموعه قادره، از اینجا نشأت گرفته. بعد میگه زورکی سوال نخواهی بکنی، مثل که سوال نداشتی ها؟ رفت الان آقا اوج گره، بیا بیا پایین اینجا، ما یه دفعه رفتی اون زود اومدیم یه ساک ساک کردی فقط ما رفتیم یه دست دادیم اومدیم دست رو خط میزنم که حواسش پرد بیا تو زمین کلمه این یا همه یا بشه یه خلاصه پایین یه خورده. بله خب آقای سالی خیلی هم خوشخنده است، یعنی خلاصه با آمده آدم منبسط میشه، خندش هم که میبینه، این خندش هم الحمدلله مظهر اسم الواسطه. بله در این مبنا هو رو ضمیر میگیرن اما اسم هم میگیرن، میگن این هو در حقیقت اسمه. بله نه دیگه، در حقیقت عرض میکنم اونایی که اسم میگیرن ضمیر گاهی نمیگیرن، اما ممکنه تو کلام گاهی دلالت های به اصطلاح از جهت لفظیه بگن آقا این جای اینجا این است که چی هستش؟ به اصطلاح ضمیر باشد، کار ضمیر ازش بره. حالا اگر در جایی هم لفظ دلالت بر ضمیر داشت منافاتی ندارد، ولی اونجا هم عرض کردم که اگه بخواد ضمیر باشه بله به الله برمیگرده، اما اونا ضمیر نمیگیرن وقتی اسم میگیرن دیگه، اسم خودش دیگه، دیگه مرجع نمیخواد. هو رو ببینید یه موقع هو رو بله
علم میگیرن،
بله دیگه یه موقع از هو رو یه کسی اسم میگیرد میگه مثل الله یه اسمه، منطقه اسم در مرتبه احدیته، درسته دیگه ضمیر مرجع نمیخواد. اما از باب در حقیقت گاهی اشکالات لفظیه که میگن اینجا نمیدونم چی آمده، مثل این مثل بفرماد الله الذی انزل الکتاب، اینجا فرماده هو الذی انزل الکتاب، اینجوریه که الله این بوده، این یه اسمه، این هو هم اسمه، این به این اونو. اما اگر تو دلیل لفظی یه جایی دلالت حتما ضمیری بود اونجاها رو مثل مرمو علامه به هیچ وجه نمیپذیرن که این اسمه، میگن حتما ضمیر است. بعضی اونجا هم توجیه میکنن برای اینکه این اسم است، اما این جاهایی که نه دلالت مشکل لفظی هم نداریم میتونه اسم باشد، یعنی اسم بودن هو در قدر همون دعایی هم که خضر سلام الله علیه و امیرالمومنین سلام داد تو جنگ بدر بود که یاهو یا من لاهو الاهو یا من لاهو الا یه سومی هم داره که این در حقیقت دو فراز یا سه فراز گفتن دعای اسم اعظمه، خود هو اونجا چیه؟ اسمه یا هو حالا سه تا داره که این اسم خودش دیگه اونجا ضمیر نیست، اون به چیزی بر نمی کرده. بله بله دیگه منادا واقع شده، دیگه منادا واقع شده، ضمیر منادا واقع نمیشه، منادا واقع شده لذا اسم است، لذا اونجا هم همین مرتبه است که دعا اسم اعظمه که یاهو خطاب است به یاهو هستن، خدا رو در حقیقت صدا میکنن به اون، میگن هو بکش، این هو کشیدنم بر همون خلاصه دلات. بله احدیت، مقام احدیت، مقام احدیت که غیب الغیوبه، حالا اونجا بیان داره علامه اشکالاتی که میکنن هم اونجا شاید هم بکشن همین باشه که هو رو در حقیقت اسم گرفتن، عرض کردم مرحوم علامه خلاصه چیز گرفته نگرفته تو اصول تفسیر سوره قل هو الله اینو نگرفته، قبول نکرده این رو. بله از باب چی؟
تفسیر عمومی.
بله عرض کردم که این نمیگیم حرف نهایی مرحوم علامه است، اینجا تو قل هو الله احد یعنی هو رو قبول میکنه میتونه اسم باشه، اما اینجا میگه دلایلی است که نمیشه اینجا پذیرفت، نه اینکه هو رو نپذیرد که اسم نمیتونه باشه. بله ولی هو به عنوان اسم به کار رفته.
شما فرمودید که اینکه الله بالاتر یا هو این علامه نپذیرفته،
نه 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 هو که بالاتره، که هر کی بپذیره هو اسمه، هو رو هیچ تعینی براش نمیبینه، لذا الله جامع جمیع اسماءه، اما هو چی هستش؟ هیچ تعینی ندارد، اون مقام لا تعینیه، مقام لا تعینی که لذا هو آمده، لذا
بله خود این خبر دادن از اون نیست، امکان خبر ازش نیست.
چرا دیگه؟ این به خاطر همینش احدیت، لذا چون در حقیقت اگر اون غیب الغیوب ذات غیب الغیوب بشه دیگه اینم ندارد، لذا هو به اون ذات غیب الغیوبی مطلق هم نمیخورد، به ذات غیب الغیوبی تو مرتبه احدیت میخوره که خیلی خبری میشه ازش داد از بیخبری، خبر از بیخبری از مرتبه غیب الغیوبی احدیت میشه داد. خب بعد میفرماید که این هو هو الذی انزل علیک الکتاب عبر تعالی بالانزال. ها اینجا هم بعد یه بحث زیبایی دارد که انزل آور، میگه علامه مگه نگو هر جا انزل باشد در آتا قرآن دلالت بر چی میکند؟ در دلالت در مقام دفعی میکند، تنزیل دلالت بر مقام تدریج میکند. میگه اینم ببینید اونجا ما بیان کردیم صفحه 7 کتاب ما که مال شما نمیدونم چند میشه، صفحه 7 میگه ما بیان کردیم اونجایی که کتاب به عنوان یه حقیقت واحده مورد نظره، باز انزال نسبت به حقیقت واحده به کار میره. هر موقع کتاب به عنوان یه حقیقت تدریجیه یا اجزا و ابعادش به کار رفت، او تنزیل به کار برده میشه. پس اگر دیدیم کتاب رو یک جا دارن میبینن، هر چند که یه طولی پیدا کرده که زمانی تا این نازل بشه، اما باز اونجا به معنای چون واحد شدیدن انزال دیدن. دقیقا اینجا میگه از اون سنخ هست که یک جا دیده شده، لذا محکمات و متشابهات رو یک واحد خدا کتاب رو میبیند که این یک واحد وقت محکم متشابه دارد. هو الذی انزل علیک الکتاب که یک واحده، هو وقت منه از این کتاب آیات محکم. هو الذی انزل علیک الکتاب عبر تعالی بالانزال دون التنزیل لان المقصود بیان بعض اوصاف مجموع الکتاب النازل و خواص، بعض اوصاف خود مجموع کتاب است، این مجموع الکتاب، بعض اوصاف مجموع الکتاب که این مجموع برمیگرده با کتاب یه حقیقت میشه، بعض اوصاف مجموع کتاب، مجموع کتاب صفت مجموع کتابو داره میگه. پس هر چیزی که صفت مجموع کتاب بود نه جزء کتاب، این برمیگرده به انزال. هر جایی که در حقیقت صفت اجزای کتاب بود برمیگرده به تنزیل. بله. و هو انه مشتمل علی آیات محکمه و اخر متشابهه، که اینها در حقیقت که اون متشابهاتی که ترجع الی المحکمات و تبین بها فالکتاب ماخوذ به هذا النظر امرا واحدا من غیر نظر الا تعدد و تکثر. کتاب از حیث مجموع واحد دیدنش او تکثر ندارد. بله. فناس و استعمال الانزال دون التنزیل، از آن نشده که فناسب استعمال و انزال دون تنزیل. هرچند تون تون میخونیم نمیدونم چرا چجوریه که نمیرسیم، مثل که ما میدویم اونم میدوه. خلاصه بله؟ نه آقای سالی بنده خدا سالشم نکرد که یه خیرش گذشت دستو خط زدیم بنده خدا خندش این داری از سالشم گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببینی همین امروز اگر قاعده هایی که پیاده شد، حداقل 3-4 تا قاعده، یکیش که در رأس بود همون ادبیات الهیات بود، اون در رأس همه اینها بود، اما چند تا قاعده اگر آدم اینها رو قواعد رو یادداشت بکنه، هر روزی که قواعدی به دست میاد تو مجموع خیلی قاعده به دست میاره تو این جاها، وقتی قواعد ام و جز دارن، امی امهاتش سر جاش بچینه اینا، بعد ببینی یک نگاه چی پیدا میکنه، نگاه منظومه ای و جامعه پیدا میکنه. اما هی میخونیم ما میریم این ها همینجوری فراموش میشه، جدیدا میان قبلی ها میرن. آقای چی؟ آقای مهدوی. آقای مهدوی این بحث نوهدهی براش خیلی اهمیت داشت که به صلاح محقق باشه، حتی به من دیروز تلفن زده بود که من که یادتون نره تو جلسه اقلا صحبت کنیم، گفتم آره صحبت انشاءالله یادمونم رفت آخره، یعنی نبود بالاخره آخرشم یادمون رفت. این انقلابی بودن، حقیقت انقلابی بودن جانش با انقلاب خلاصه چیه دیگه، همراه ما جانمون دوست داریم، اما معلومه با جانمون نشده هنوز، ایشون جانش بود که دل شور میزد که حتما صحبت بشه، حتما در تو راه پیمایی گفته بشه. ببین این ما خلاصه رفتیم زیر سواله بود.
من حاجا اینو علامه بالاخره پس اصل این چیز قبول داره دیگه راجب خوبه که علم هستش.
بله بپذیره. حالا شاید تو تفسیر سوره قل هو الله یادم شده، ولی اونجا میگه این
اصلشو میپذیره.
بله میگه اینجا اون مصداقش نیست، اگر اینجوری که تو ذهنمه الان اینجوری میگه تو تفسیر سوره قل هو الله. بله
امام توی
سلامت باشید. آقا ببخشید آقای صالحی
خدا بستانا یا تمام اصطلاح امام که غیب هویت ذات غیب الغیوبی میگیرن، غیب احدی رو میگن مقام احدیه.
بله.
بعد اونجا میگن خب یک نظریه دیگه از نظریه شاهد امام هم شده میگن که بعد از اون ذات مقدس غیب الغیوبیه.
ببخشید آقای جلیلی اون که سالت میشه بهتر شده
رو به بهبودی هست؟ من خیلی دلم دیروزم دنبالتون گشتم ازتون بپرسم دارم رفته بودی، حواسم بوده. خلاصه سلامت باشی، به خیر باشی، سلامت باشی عزیزمت، خدا حافظش باشی. بله
پس کنم که امام اینجا بودیم میگن که بعد از اون ذات مقدس قیب ربوبیت این حیثیه سه مقام و مشهد میگیرن، در حالی که مشهور دو مقام میگیرن، میگن احدیت و واحدیت، امام سه مقام میگیرن، میگن قیب احدی مقام احدیت، مقام تجلی به فیض اقدس که شاید امام همان باشد، و مقام واحدیت که الله اسم جامعه جمعی صفات که میگن قل هو الله احد. اینجا استشهاد به این میکنن که قل هو الله احد هو فیض اقدس، الله مقام واحدیت، احد مقام احدیت.
آخه وقت چیز میشه فاصله شون اون وقت رفت و برگشت میشه،
میگه این هوه باطنش احدیت، ظاهرش واحدیته، به هر دوش داره نسبت میده. اینجا
میدونم خواهی میگم، یعنی الله رو که اگر بیاریم اینجوری وقت در حقیقت چی شده؟ هوه بالاتر از اللهه،
هوه بالاتر از الله فیض
اقدس، الله داره در چی هستش؟ پایین تر از احده، یعنی کنه یه بار اومدیم و رفتیم دوباره بالا،
چون میگه الله احد هر دو رو به هوه نسبت میده.
میتونم بگم یعنی یه خورده خلاصه همین اشکالی که پیش میاد یکیش همینه که هو الله احد وقتی که شد این ردیف نیست که داره میره جلو، مگر اینکه تو ادبیات یه راهی پیدا بکنن که الله احد رو بتونن در حقیقت چی بگیرن، مقصود بگیرن که در حقیقت احد در حقیقت الله هست. بله. اونم تازه باز هوه رو اگر که اما بگیرن، اما پایین تر از احد میشه. بله. مگر یعنی اون هوه رو هویت غیبی بگیرن، احد رو مرتبه احدیت بگیرن، الله مرتبه واحدیت، اگر اینجور بگیرن به ترتیب قرآن اینجوری نیست.
اونا یه جایی میگن، ولی اشکالی که هست خوده اونم تو مصداق یک و دو و اینها اونجا میگن که مقام ذات غیب الغیوبی چون تعین نداره، قابل قصد و قابل توجه اصلا نیست، قابل اشاره نیست. اصلا ما تو هوه هم نمیتونیم بهش اشاره کنیم.
نه خب اینو که داریم، که این که علامه هم داره. بس. اما در این حال اگر مجبوری میخوایم بگیم یه چیزی هست با این قابل اشاره نیست، این رو
حاکی قابل اشاره هست،
ضمیر برگشت میکنه، اما ضمیر اسمی است که برگشتش به معنای در حقیقت چی هست؟
آخرش بگیم
مقام ضمیر ظاهری نیست در حقیقت، یعنی هوه ضمیر ظاهری نیست، لفظی نیست. دقت کردید یک هویتی رو داره در اینجا. بله بله فرمایید. آقا دست در نکنید. آقا تنها امروز اومدی اینجا شروع کردی خلاصه این ابو ذر با.